بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه سه چهار خط عبارت بخونیم تا برسیم اول مطلب. یه سه چهار خط درباره چیه؟ حواس کاملا به من باشه. بحث ما درباره عذره حیوان معکول اللحم بود. حیوان معکول اللحم مثل گوسفند، مثل گاو. بحث ما در عذره گاو گوسفند و امثال گاو گوسفند. میخوام ببینیم فروختن عذره حیوان معکول اللحم جایزه یا جایز نیست. مثلا یک کسی مغازه عذره فروشی باز بکنه، عذره گاو بفروشه، عذره گوسفند بفروشه، عذره شتر بفروشه، جایزه جایز نیست؟ بحث ما اینجاست. مرحوم شیخ فرمود که در مسئله دو قوله. یک، قول اول قول مشهوره، مشهور میفرمان که فروختن عذره حیوان معکول اللحم جایزه. یعنی شما میتونی عذره گاو بفروشی، عذره گوسفند بفروشی، عذره شتر بفروشی. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه شیخ مفید و مرحوم سلاره. شیخ مفید و مرحوم سلار میگن فروختن عذره حیوان معکول اللحم جایز نیست. یعنی یک کسی بیاد عذره گاو بفروشه، این فروختن عذره گاو حرامه. یک کسی بیاد عذره شتر بفروشه، عذره گوسفند بفروشه، فروختن عذره گاو و گوسفند و شتر حرامه. این نظریه کی بود؟ شیخ مفید و مرحوم سلار. شیخ مفید و مرحوم سلار 3 تا دلیل داشتن که جلسه قبل نوشتم قشنگ. دلیل اولشون این بود، گفتن که عذره حیوان معکول اللحم خبیثه. خبیث تمامی شؤونات درش من جمله بی حرامه. پس عذره حیوان معکول اللحم تمامی شؤونات درش من جمله بی حرامه. این دلیل اول که جلسه قبل گفتیم و تمامش. دلیل دومی که مرحوم شیخ مفید و مرحوم سلار داشت روایات متقدمه بود. شیخ مفید و مرحوم سلار گفت تو حدیث تحف العقول و تو حدیث فقه الرضا و تو حدیث دعائم الاسلام اومده هر چیزی که خوردنش حرامه فروختنش هم حرامه. خب عذره حیوان معکول اللحم، عذره گاو و گوسفند و شتر رفقا خوردنش چه حکمی داره؟ حرامه. پس فروختنش هم حرامه. این دو دلیل. دلیل سوم، اینا رو توضیح دادیم. ما دلیل سوم مرحوم شیخ مفید و مرحوم سلار این حدیث نبوی بود، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. این حدیث، ترجمه حدیث اینه، خدا هر چیزی را که حرام بکند خرید و فروش او را چی کرده؟ حرام کرده. شیخ مفید اینجوری میگه ها، میگه فروختن عذره گاو و گوسفند و شتر حرامه. میگیم چرا؟ میگه به خاطر این حدیث پیغمبر، رسول خدا میفرماد که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خدا هر چیزی را که حرام کرد، یعنی خوردنش، خدا خوردن هر چیزی را که حرام کرد خرید و فروش اونا هم حرام کرده. خب عذره حیوان معکول اللحم رفقا خدا خوردنشو چی کرده؟ حرام کرده. خوردن عذره حیوان معکول اللحم حرامه، چون خوردنش حرامه خرید و فروشش هم میشه چی؟ حرام. این دلیل سوم شیخ مفیده. یه بار دیگه میخوام بگم، میخوام ازتون بپرسم. شیخ مفید و مرحوم سلار میگه فروختن عذره حیوان معکول اللحم حرامه، دلیل سوم چیه؟ این حدیث پیغمبر، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. شیخ مفید و مرحوم سلار این حدیث رو اینجوری ترجمه میکنه ها، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یعنی خداوند خوردن هر چیزی را که حرام کرد فروختن اون چیز هم حرام میکند. شد آقا جان. و وقت این عذره حیوان معکول اللحم، من از شما میپرسم خوردنش حلال یا حرامه؟
حرامه.
خوردنش حرامه. حالا که خوردنش حرامه، پس حرم ثمنه، پس خرید و فروشش هم میشه چی؟
حرام.
همه گرفتی؟ بله. حالا شیخ انصاری میخواد از این حدیث پیغمبر جواب بده، اول درس امروز. حالا میخواد از حدیث پیغمبر جواب بده. جوابی که شیخ انصاری میخواد بده، هفته قبل، نه هفته قبل شنبه، مفصل براتون گفتم. اگه امروز کم تکرار میکنم به خاطر که قبلا گفتیم. شیخ انصاری میگه تو حدیث پیامبر اومده ان الله اذا حرم شیئا، دقت را یاد بگیرید، میگه تو حدیث پیامبر آمده ان الله اذا حرم شیئا. شیخ انصاری میگه موقعی که حرمت میره روی چیزی، معنی نداره که بگیم فلان چیز حرامه، که باید یه چیز در تقدیر بگیریم. خب مثلا تو قرآن آمده حرمت علیکم الخمر، خمر حرام است. خب خمر حرام است، چی چیش حرامه؟ خودش که حرامه که معنی نداره، چون همیشه رفقا احکام همیشه میره روی فعل، میره روی کار، متوجه هستی؟ خمر یه عین خارجیه، خمر یه چیز خارجیه. الان اینجا یه شیشه از خمره، متوجه هستی؟ میگن این حرامه، خود چی چیش حرامه؟ حرمت همیشه باید بره رو چی آقا؟ کار، فعل، و فعل متناسب. مثلا متناسب با خمر چیه؟ نوشیدن. چون مردم مثلا غرضشون از خمر نوشیدنه، پس موقع که خدا میگه حرمت علیکم الخمر، یعنی حرمت علیکم شرب الخمر، یا حرمت علیکم المیته. تو آیات قرآنی و روایات دارین که حرمت علیکم المیته، میته حرام است. خب میته یه چیز خارجیه، الان یه گوشت اینجا افتاده میته است، این حرام است. خب این حرام است معنی نداره که، باید یه چیزی در تقدیر بگینه که حرمت تعلق بگیره به اون چیزه. همیشه رفقا حکم میره روی چی؟ فعل. موقعی که میگن میت حرامه، یعنی اون فعلی که متناسب با میت هست حرامه. اگه گفتی اون فعلی که متناسب با میت هست چیه؟ اکل. لذا میگن حرمت علیکم اکل المیته. تا الان چی گفتی؟ ما گیج نشید برگشتم ها. شیخ انصاری میگه موقع که حرمت تعلق میگیره به یه چیزی، این که معنی نداره، که باید یه چیزی در تقدیر بگیره. تو پرانتز اینو تو اصول فقه جلد اول اسمش گذاشته بودن دلالت اقتضا، متوجه هستی؟ هر موقع حکم تعلق میگیره به یه چیزی، شما دلالت اقتضا میگه باید یه چیزی رو در تقدیر بگیری، یه فعلی، یه کاری رو باید در تقدیر بگیری که حکم تعلق بگیره به اون کاره. بیه میگن دلالت چی؟ اقتضا. اما چی در تقدیر بگیری؟ متناسب با هر چیزی. خودش بهترین کسی که این بحث رو بحث کرده خود شیخ انصاری است در متار الانظار. ولی تو چه مبحثی؟ تو بحث مجمل و مبین، مبحث تناسب و حکم موضوع رو به میون کشیده که متناسب با هر چی چیه. خب حالا کاری به اونا نداریم، از دوباره برگردم به هم نرزیده، میخوام تکرار کنم. تو حدیث پیامبر آمده ان الله اذا حرم، بلند بگو اگه گوش میدی، شیئا، ان الله اذا حرم شیئا، تا همینجا. الان حرمت رفته روی چی؟ شی. شیخ انصار میگه حرمت رو شی که معنی نداره، باید یه چیز در تقدیر بگیری. حالا چی در تقدیر بگیری؟ رفقای من، اگر یه چیزی منافع متعدده داشت، منافع یعنی استفاده های متعدد میشه ازش کرد، اگر خدا بگه این چیز رو حرام کرده، یعنی اون استفاده ها رو حرام کرده. پس اگر یه چیزی منافع متعدده داشت، منافع یعنی چی؟ استفاده های متعدد. موقعی که میگین خدا این چیز رو حرام کرده، تمام اون استفاده ها رو باید در تقدیر بگیری. یعنی خدا چی رو حرام کرده؟ اون استفاده ها رو. حواسو با منه؟ اگر یه چیزی هست که یک منفعت اهم داره، یک منفعت، یک استفاده داره، که این منفعت و استفاده از سایر منافع و استفاده ها مهمتره، به طوری که سایر منافع و استفاده اصلا به چشم نمیاد، اینجا موقعی که حرمت تعلق گره به چیز، باید اون اهم منافع رو در تقدیر بگیری. یعنی ان الله اذا حرم شیء میشه ان الله اذا حرم اون اهم منافع. تا اینجا به من پیش اومدید، از دوباره اعتراف هستون بگیرم. حدیث پیامبر میفرماد ان الله اذا حرم شیئا، تا اینجا داشته باش لطفا حرفم بزنید که من بفهمم دارید میفهمید. حدیث پیامبر اینه که ان الله اذا حرم شیئا، تا اینجا داشته باش. خب حرمت زمانی که تعلق میگیره به شی معنی نداره، که باید یه چیز در تقدیر بگیریم. چیزی در تقدیر بگیریم؟ بستگی داره به اون شیعه. اگر اون شی دارای منافع و استفاده های متعدد هست، چیزی در تقدیر بگیریم؟ اون منافع و استفاده ها. یعنی ان الله اذا حرم شیئا اینجوری میشه، ان الله اذا حرم تمامی استفاده های از اون شی. اما اگر یه چیزی هست که یک استفاده اهم داره، یعنی یک استفاده خیلی مهمتر از استفاده های دیگه داره، یک شیء هست که یک منفعت اهم داره، یک استفاده اهم داره، به طوری که اون استفاده های دیگه به چشم نمیاد، موقعی که میگیم خدا این چیز را حرام کرده، یعنی چی را حرام کرده؟ یعنی همون استفاده اهم را. همه گرفتی؟ حالا اینجا باشی. حالا شیخ انصاری به مرحوم مفید اینجوری میگه آقای مرحوم مفید، شما میگی عذره حیوان معقول و لم اکلش حرامه، چون اکلش حرامه بیعش چیه؟ حرامه. عزیز من، عذره حیوان معقول و لم که اون منفعت اهمش اکل نیست، که شما بیای اینجوری بگی یا بگی خدا گفته ان الله اذا حرم شیئا، به جای شیئا بنویس عذره حیوان معقول اللحم، تا بیایی بگی که اون منفعت اهم عذره چیه؟ اکله. بعد اکل رو در تقدیر بگیری، بعد ایجور حدیث رو معنا بکنی ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه، اکل عذره معقول اللحم هم که حرامه بیش هم بشه حرام. میفهمی چی داره میگه؟ شیخ انصاری میگه آقای شیخ مفید، آقای سلار، خدا اگرم بگه عذره حیوان معکول و لم حرامه، این ان الله اذا حرم شیئا شاملش میشه، یعنی اون منفعت اهمش، اون منفعت اهمش اگر خدا حرام بکنه بیعش حرامه، منفعت اهم عذره که بگو اگه فهمیدی. اکل نیست که شما تو این فقره از روایت بگی خدا فرموده ان الله اذا حرم شیئا، یعنی ان الله اذا حرم اكل شیئا، پس این حدیث شامل عذره حیوان معکول اللحم میشه، پس فروختنش حرامه. نه خیر، اون منفعت اهم، اون استفاده اهمی که از عذره میشه، از باب کودسازی هست. از باب چی؟ کودسازی. متوجه هستید؟ سیره عقلا این بوده از زمان رسول اکرم تا همین الان، بعدم ادامه دارد تا قیام قیامت. سیره عقلا این بوده که از عذره حیوان معکول اللحم به عنوان چی استفاده میکردن؟ کود. پس اون اهم منافعش، اهم استفادهش، بلند بگو چیه؟ کوده. حالا که کوده، میتونی بگی که ان الله اذا حرم شیئا، یعنی ان الله اذا حرم کود سازی به وسیله عذره حیوان معکول اللحم، اینو میتونی بگی؟ موقعی که نمیتونی بگی فلا یحرمو بیعه. فهمیدی چی شد؟ من نمیدونم شد یا نشد. شد؟ نمیخواد بگم؟ بذار یه بار دیگه بگم برات. نمیخواد؟ خیلی خوب، یه بار اصلا این اشکال وارده، این اشکالیه که آقای خویی گرفته. ما چند روز پیش گفتیم اشکال آقای خویی وارد نیست، گفتیم آقای خویی دقت نکرد رو کلمه اصل. بله، ایراد نداره، نه هیچ، کامل. بله، اون یه حرف ایشون، من دارن جواب سوال ایشون میدم. و فی نبویه و غیرهی ما عرفته، بنا شد یه آدرسی دیروز بهتون بدن، یه چند خدرو بخونه یه آدرس بهتون میده. ای اگر بدونید آدرس چقدر ارزش داره، اگر بدونید با آب طلا می نویسید. شیخ انصاری داره جواب میده، میگه آقای شیخ مفید، آقای مرحوم سلار، و فی نبویه و غیرهی ما عرفته، میگه تو حدیث نبوی که شما به رخ ما کشیدید، و احادیث دیگری که شما به رخ ما کشیدید که به وسیله حدیث نبوی و احادیث دیگه گفتی فروختن عذره حیوان معقول لحم حرامه، در این حدیث اشکالی است که تو قبلا شناختی، به شما داره میگه ها، میگه در این حدیث اشکالی است که شما شناخت، که شناختی شنبه هفته قبل مفصل توضیح دادم براتون منمان صغرا کبرا نتیجه یادتونه. میفرماید و در حدیث نبوی، حدیث نبوی چی بود؟ ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. و غیر حدیث نبوی، غیر حدیث نبوی مثل حدیث تحف العقول، حدیث تحف العقول میگه هر چیزی که اکلش حرامه خرید و فروشش حرامه. میگه آقای شیخ مفید این که حدیث تحف العقول میفرمه هر چیزی خوردنش حرامه خرید و فروشش حرامه، این درباره چیزهایی است که منفعت اهم چیه؟ اکله. این شامل کود نمیشه، شامل عذره حیوان معکول لحم نمیشه که شما بیاید بگی عذره حیوان معکول لحم خوردنش حرامه پس خرید و فروشش حرامه، چون اون منفعت اون استفاده اهم که از عذره حیوان معکول لحم میشه رفقا خوردن نیست. متوجه هستید یه حل نشد؟ و در حدیث نبوی و غیر حدیث نبوی و فی النبویه و غیری، و در حدیث نبوی و غیر حدیث نبوی ما عرفته، اشکالی است که شناختی تو. اشکال چیه؟ من بیانش میکنه، من ان الموجب لحرمت ثمنه حرمت و عین شیعه. آقا جان اونی که باعث میشه خرید و فروش بشه حرام چیه؟ اینه که عین شی حرام بشه، عین شی یعنی خود شی. وقت حرام شدن عین شی یعنی چی؟ یا جمیع منافعش یا اهم منافعش. میفهمی چی دارم میگم؟ من بیان ما میکند ما عرفته عبارت است از این که آنچه که موجب میشود برای حرام شدن ثمن، این لحرمت ثمن کنایه است از حرمت البیع، چون اگر بیع حرام شد او پولی هم که در قبال فروش میخوری میشه چی؟ حرام. پس این لحرمت ثمن بالاش منویسی کنایه از حرمت بیع. اینا رو بنویسید. من ان ما عرفته چی بود؟ ما عرفته اینه آنچه که موجب می شود برای حرام شدن بی، میدونید چیه؟ حرمت و عین شیعه، حرام بودن عین شیعه، عین یعنی خود. میدونی چرا اینو گفته؟ چون تو حدیث پیامبر آمده ان الله اذا حرم شیئن، حرم شیئن دو مالشو بگید، حرم بیعه. پس اونی که باعث میشه که بی حرام باشه چیه؟ حرمت شی. منتها با دلالت اقتضا شی حرام بشه که معنی نداره، که باید یه فعلی در تقدیر بگیریم که اون فعل حرام بشه. اون فعل اگر شی دارای منافع و استفاده های متعدد بود همه استفاده ها، یه استفاده اهم بود یه استفاده. پس این حرمت و عین شی داره این جمله پیامبر رو معنی میکنه، ان الله اذا حرم شیئا، حرام بودن عین شی، به حیث و یدلو، به جوری که دلالت بکند، ضمیر یدلو میخوره به حرمت عین شی. اول باید شی حرام بشه، شی که حرام شد و حرمت شی اگه گفتید مساویس با چی؟ به اول فرض اگه نگفتید از اول گفتن، اول باید شی حرام بشه، میگن شی حرام شد و وقت حرمت شی مساویس با حرمت همه منافع. تو پرانتز این در چیزایی است که منافع متعدد داره، پرانتز بسته. یا باید اهم منافع حرام بشه، این در چیزایی است که یک منفعت داره که این منفعت اهم از منافع دیگر، به طوری که منافع دیگه به دید نمیاد. من تقریبا تلاش خودمو کردم به حیث و یدلو، یدلو رو به کی زدید؟ حرمت عین الشی، به جوری که دلالت کند حرمت عین الشی علی تحریم جمیع منافعیه، بر حرام بودن تمامی منافع اون شی. منافع یعنی استفاده ها، یعنی اگر یه چیزی استفاده های متعدد ازش میشه، موقعی که خدا میگه این چیز حرامه، یعنی اون استفاده ها حرامه. متوجه هستی؟ چون خودش مرامی که معنی نداره که. شما دلالت اقتضا خوندی، دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره تو اصول، مفصلش هم انشالله تو کفایه. به حیث و یدل به طوری که دلالت بکند اون حرمت عین الشیء بر حرام بودن تمامی منافع اون شیء، اول منافع المقصودت الغالبه، بالای الغالبه خط بکشید بنویسید اهمه. اهمه یعنی چی؟
اهم.
یعنی اهم از منافع دیگه است، مهمتر از منافع دیگه است، به طوری که منافع دیگه به دید نمیاد. یا دلالت کند حرمت شی بر حرام بودن اون منافع مقصوده، یعنی اون منافعی که مقصود عقلا هست، اون منافع غالبه. منافع غالبه یعنی منافع چی؟ اهمه. ببخشید آقا من وسواسم، موقعی که خدا میگه فلان چیز حرامه یعنی چیش حرامه؟ همه منافع. این درباره اون چیزی است که منافع متعدد داره، یا بگو اهم منافع این درباره اون چیزی است که یک منفعت خیلی اهم داره، به طوری که منافع دیگه تحت شعاع. همه گرفتید؟ حالا بیم سراغ روز. اول منافع المقصودت الغالبته، به طوری که دلالت کند حرمت عین الشیء بر حرام بودن اون منافع، منافعی که مقصود عقلا هست، و اون منافع مقصود چی هست آقا؟ غالب است. رفقای من این المنافع عطف است بر جمیع منافعیهی، و منفعت الروسه لیست هی الاکل المحرمه، و منفعت روس، روس عذره حیوان معکول اللحم، و منفعت روس عذره حیوان، بگو معکول، منفعت یعنی استفاده، استفاده. اون استفاده‌ای که میشه از روس نیست هیه، بزن به منفعت، نیست اون منفعت اون اکل حرام. تا شما بیه ایجوری بگی، یا ما اینجا یه عذره حیوان معکول اللحم داریم، دست منو داری؟ یه عذره حیوان معکول اللحم داریم، بیاید اینجا. این عذره حیوان معکول اللحم یک اهم منافع داره، اهم منافعش هم اکله، اکل که شد با اجازه. این عذره حیوان معکول اللحم میفته تو حدیث نبوی، ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه. میگه منفعت روس اکل نیست، تا شما این روس رو بندازی تو حدیث نبوی. روس یه منافع دیگه داره که شارع مقدس اون منافع دیگه رو حرام نکرده. خب موقع که حرام نکرده مشمول حدیث نبوی نیست، مشمول حدیث نبوی که نشد بهش حرام نیست، نمیدونه شد یا نشد. و آفرین، و منفعت الروس لیست هیه، هیه رو به کی زدی؟ منفعت نیست اکل محرم، اکل محرم که نبود فهوه، هوه رو بزن به روس، پس روز کتین المحرم، مثل خاک حرام است. یه لحظه با من باشه، خاک رفقا، خاک منافعش چیه؟ منافع خاک چیه؟ منافع گل چیه؟ ساختمان سازی، آجر سازی، خشت سازی، درسته؟ آیا شارع مقدس این منافع و استفاده را از این حرام کرده؟ نکرده که. حالا که نکرده پس خاک مشمول حدیث نبوی نیست. نمیتونه بگی که ان الله اذا حرم شیئا شامل خاک میشه، فحرم بیعه، پس بهش حرامه. متوجه هستی؟ بله. پس عذره حیوان معکول میشه مثل گل، تین، مثل گل که منافع متعدد داره و خدای منافع را حرام نکرده. خب اگر خدای منافع را حرام نکرده پس مشمول حدیث نبوی نیست. حرمت، حرمت اسم مستره، اسم مستر جایز الوجهینه. متوجه هست؟ لیست هیه. حالا ببینید آخه اینجا جای هیه نیست که آقای شیخ انصاری، آخه ادبیات یکم رعایت بکن. ضمیر منفصل در 15 جا ضمیر منفصل میاد، این از کدوم موارده؟ لیست هیه اصل عدم تأکیده، مگر در مختصر نخونید صفحه 101 دقیق، اگه یه خط اوبر اوبر شد بیاره جایزه میگیرید. صفحه 101 مختصر میگه اصل در کلام تأسیس تأکید خلاف اصله، و منفعت الروس لیست هی الاکل المحرمه، نیست اکلی که حرامه. فهوه پس روس مثل تین محرم، منظور از محرم یعنی تینی که اکلش حرامه. کما عرفت سابقا، همونطوری که شناختی تو سابقا. من تلاش خودمو کردم، نمیدونه حل شد یا نشد. خب پس آدرس بنویس. آقا میگن که اگه متوجه سوالشون شده باشن، آقا میگن که اکل نسبت به یحل لهم الطیبات، اکل در تقدیر نگیریم. حرفتون اینه؟ این حرف مرحوم ایروانی است. یادتونه دیروز گفتن یاد جلسه قبل گفتن یاد آدرس بهتون میدن؟ حالا آدرس رو بنویس به بهانه سوال آقا. نکته خوبی است، آفرین. آدرس رو با کجا بنویسی؟ برو بالای یحل لهم الطیبات پیدا کردی؟ بنویس پاشیه مرحوم ایروانی. مرحوم ایروانی یه حاشیه بر مکاسب داره، یه حاشیه بر کفایه، هر دو هم با ارزش، هر دو هم بخرید. بله اسم خاصی ندارد. بر کفایه اسمش نهایت و نهایه است، بر مکاسب اسم خاصی نداره، حاشیه المکاسب. بنویس حاشیه مرحوم ایروانی جلد 1 صفحه 36. همه نوشتید؟ اینم جواب سوال آقا، یعنی تأیید کردم حرف ایشون را. آقا جان سوال کن. به خاطر همین حرف ایشونه دیگه، توضیح دادم دیگه. اگه تو میگه یحرم لهم الطیبات، باید اکل در تقدیر بگیره، متناسب با طیبات اکل نیست، چیز دیگه هست. یعنی پر سوال کرد این اشکال وارده، این اشکال مال آقای خوی است. قبلا آدرس دادن، مراجعه بکنید حل میشه. حالا اینجا باشید، یه مبحثی تو منطق بود به نام مبحث قسمت، یه مبحثی تو منطق بود مبحث قسمت. اگه شما تو مبحث بلنگی فاتحه اجتهاد رو بخوانید، حالا مبحث قسمت دوید من چجوری پیاده میکنم اینجا. قوله المسئله الثالثه. خب حالا چی میخواد بگید رفقا؟ خون دو صورت داره، کوچیک میرسن که جای همش بشه. خون دو صورت داره، یک خیلی منظم قشنگ، یک گاهی خون نجس است، این صورت اول. یک کوچیک می نویسم گای خون بگو نجس است. خیلی حواسا با من باشه، یه ذره من توضیح بدم. شما تو شرح لمعه، تو شرح لمعه باب نجاسات، این حیواناتی که دارای خون جهنده هستن، خون جهنده هستن این موقعی که رگشون رو میزنی خون جستن میکنه بیرون، این حیواناتی که دارای خون جهنده هستن این خونشون که میریزه بیرون این خون نجسه. شد آقا جان؟ اختلافی در مسئله نیست. مثال بزنم وارد جزئیات بشم. شما سر یه گوسفندی رو ذبح میکنی، درسته؟ این مقدار خونی که میریزه بیرون، این مقدار خونی که میریزه بیرون خون چی است؟ نجس. این تمامش. پس خون گاهی نجس مثل این خون، گاهی خون طاهره مثل چی؟ شما این سر گوسفند که میبری، این خونی که میریزه بیرون این خونه چیه؟ نجس. ولی اون خونی که باقی میمونه تو بدن گوسفند، متوجه است؟ اون خونه طاهره، یعنی که دست بهش بزنی میتونی با همین دست خونی نماز بخوانی. یا بفرمایید حیوانات که خون جهنده ندارن، تو بس اطعمه و اشربه لمعه، اواخر شر لمعه یادتونه، تو بس اطعمه و اشربه میگه اون حیواناتی که خون جهنده ندارند خونشون طاهره. مثال میزد اونجا، اگه گفتیم مثال به چی میزد؟ نه به کنه مثال میزد. شما موقعی که یک کنه میگیرید بین دو دستت فشارش میدی، متوجه هستی؟ فشارش که میدید نگاه میکنید میدید یک قرمزی است، یک قرمزی که خونه طاهره. چرا؟ چون کنه حیوان چی است؟ حیوان است که دارای خونه جهنده نیست. یا ماهی یا پشه یا مارما، این همش مثال زده، این خونه چی است آقا؟ طاهره. یا اون خونی که بعد از ذبح شرعی گوسفند تو گوسفند باقی میمونه رو گوشت، این خونه چی است آقا؟ تار. مثلا هر دو بررسی بکنه ببینیم بیعش جایز یا جایز نیست. اول رفت سراغ خون چی؟ نجس. شد آقا جان؟
بله.
مثلا حضرت علی سر گوسفنده که بریدی یه سطلی گرفتی زیر سر گوسفنده خونه رو جمع کردی میخوای بفروشی، جایز یا جایز نیست؟ بفروشی، پول بگیر، پول استفاده بکنی. گاهی خون نجس است. اینا جز مسائل مستحدثه هم هستا، متوجه است؟ الان شما می خونتون میفروشی به طرف تزریق خون میکنه، اوقلا میگه معامله سفیهانه نیست. مسئلهش همینجاست، ما دالا نه کلام شیخا، اول کلام شیخ رو میگم بعد میگم کجا ظاهر میشه. گاهی خون نجس است. شیخ انصاری میفرن که بیع خون نجس حرام و باطله. بیع خونه، میتونید بگید بیع خون نجس حرام و باطل است؟ یعنی حضرت عالی اگر خون نجس را بپرشی هم کار حرامی کردی، عقاب میشی، معصیت کردی، و هم باطل این بیعه. یعنی این خونه از ملک تو داخل در ملک طرف نمیشه، پولم از ملک او داخل در ملک تو نمیشه. باطل یعنی این، فهمیدی چی شد؟ حرام یعنی گناه کردی، باطله یعنی خون از ملک تو داخل در ملک او نمیشه، پولم از ملک او داخل در ملک تو نمیشه. حالا به چه دلیل؟ دلیل اول کوچیک می‌نیسن که جا بشه. دلیل اول طبق معمول اجماع. اجماع شیخ انصاری میگه اجماع قائم شده برای اینکه فروختن خون نجس چی است آقا؟ حرام است و باطل. یک نیم خط جلوش می‌نویسم، بیع خون نجس حرام بگو و باطل است بل اجماع. اجماع قائم شده، همه علما اجماع محصل نیست، منقوله. اجماع منقول، نقل اجماع شده، علامه هلی نقل اجماع کرده که فروختن خون نجس حرام است و باطل. این یکی. دلیل دوم، دلیل دوم مرحوم شیخ اخبار عامه متقدمه. سه تا کلمه من گفتم بگو تا جگر من خنک بکنی. متقدمه. این چرا گفته عامه میگم الان؟ دلیل دوم اخبار عامه، بگو آقا، متقدمه. پرانتز باز. بیرون سراغ حدیث توحف اول مکاسب. در اول مکاسب تو حدیث توحف العقول امام صادق علیه السلام فرمود او شیء من وجوه نجس، یعنی هر چیزی که نجسه خرید و فروشش حرامه. خب خون نجس هم نجسه دیگه، پس خرید و فروشش میشه چی؟ حرام. اما چرا به اون اخبار میگیم اخبار عامه؟ چون اونجا صحبت روی خون نیست، کلیه. یه هر چیزی که نجس است کلیه. یکی از مصادقش هم چی است آقا؟ خون. همه گرفتید؟ یا در حدیث فقه الرضا اول مکاسب یادش بخیر، در حدیث فقه الرضا آمده بود جمیع الفواحش. رفقایی که اول مکاسب بودن گفتن بالای الفواحش بنویسید نجاسات، تمام نجاسات خرید و فروشش حرامه. خب من جمله از نجاسات چیه؟ خونه. چرا به اون اخبار میگن عامه؟ چون اونجا صحبت رو خون نیست، صحبت کلیه، جمیع الفواید. این هم دلیل دوم شیخ. بله مثال خونم آورده بود، بله، منتها این تکه کلی بود. بله مثال خونم زده بود، ولی این باعث نمیشه اخبار عام نباشد. الفواحش جمع محلهای بله بله مفید عمومه بالاتفاق. تو پرانتز نیم خط می نویسم در حدیث توحف آمده است دو تا نقطه، او بگید جگر من خنک کردی، او شیء من وجوه نجس، نقطه بذارید. در حدیث فقه تو بیا درس بگو، در حدیث فقه الرضا علیه السلام آمده است دو تا نقطه، اگه حفظی بگو جمیع الفواحش. دیگه بعدم باید نگاه کنی. پرانتز بسته، خون نجس بحثش تمام شد در حد مکاسب شیخ، در حد مکاسب شیخ این تمام شد. دو میگه سه. چرا سه؟ دلیله دیگه تمام شد، متوجه هستی؟ میخوان دو رو بگم. دو شما بگو گاهی خون طاهر است. مثل چی؟ مثل که یک کسی گوسفندار ذبح شرعی کرده، این خونه گوسفند که ریخته و رفته که هیچ اون خونه‌ای که تو بدن گوسفند است بیاد این خونه رو بگیره، خیلی کمه ها، خیلی کمه، این خونه رو هی بگیره به تدریج زیاد بکنه بفروشه، مثلا بیعش جایز جایز نیست، گاهی خون طاهر است. اینجا شیخ انصاری میگه خون طاهر دو صورت داره، هر چی که من میگم شاید تو کتاب نباشه، ولی به عبارت شیخ انصاری اینو میخواد بگه، یعنی عبارت شیخ اینو میخواد بگه، اگه یه ذره فکر میکنید نیست تو عبارت، اینه قسمت منطقی، یعنی این گاهی خون طاهره، جلوش مینویسیم خون طاهر، اگه فهمیدی بگو. ببین نمیگید، من اگه نگفتی بگو اونا نمیفهمید، باید بگی که وسواس نشم. خون طاهر بگو دو صورت دارد، حواس کاملا به من باشد. الف، گاهی غیر از اکل منفعت دارد، خون طاهر اکل رو بذارید کنار، غیر از اکل یه استفاده ازش میشه، مثل چی؟ که سبق، مثل رنگ زدن. پس صورت اول اینه که گاهی خون طاهر یک منفعتی غیر از اکل داره. منفعت یعنی چی؟ استفاده. می نویسم الف، گاهی غیر از، بگو اکل. این چرا صحبت اکل به میون اومده میگم الان، امام اینجا کار کرده، آدرس هم بهتون میدم انشالله، امام خودمون امام خمینی، گاهی غیر از اکل منفعت دارد، غیر از اکل منفعت دارد، مثل شیخ مثال میزنه، متاسفانه عبارتش خوب نیست، میگه لو، میگه این لو گفتنش درست نیست، منفعت دارد، مثل سبق، سبق یعنی چی آقا؟ رنگ زدن، یه منفعتی است، استفاده است، متوجه است، مثل سبق و تسمید، تسمید یعنی چی؟ کود ساختن، خونه را میگیرن کود باش میسازن، متوجه هستی؟ آقای تبریزی یه مثال دیگه هم زده، من اون مثال رو نمیزنم، مثال زده مثل تزریق خون از یک انسان به یک انسان دیگه، من این مثال چون قبول ندارم نمیزنم، متوجه هستی؟ چون خونه رو بنده نجس میدانم، متوجه هستی؟ لذا این مثال رو نمیزنم. گاهی غیر از اکل منفعت دارد، مثل سبق و چی؟ تسمید. تسمید، تسمید یعنی چی؟ کود ساختن. یعنی شما یه خونه طاهر رو میگیری، با یه خونه طاهر، خونه طاهر رو خشک میکنی، خشک کرد میریزی تو آسیاب آردش میکنی، میدی به مثلا به درخت لیمو، منفعت دارد مثل سبق و تسمید. شیخ انصاری نظر خودشو میگه، میگه در این صورت بیع این خون جایز است و حلال. جلوش مینویسه بیع این خون، اگه گفتی این خون یعنی کدوم خون؟ خون طاهری که منفعتی غیر از اکل دارد، بیع این خون حلال و جایز است. سبب بحث ما در خون طاهر عزیز من، دو گای خون طاهر است، بیع این خون حلال و جایز است، این حرفشه. پس حضرت عالی میتونی خون طاهر را بفروشی به قصد چی؟ سبق، به قصد تسمید. به چه دلیل؟ باید دلیل بیاریم براش، مکاسبه، لمعه که نیست که، دلیل اینا تو کتاب نیست، دارم مبحث را قسمت میکنم براتون. دلیل شیخ انصاری اینه، عمومات داله بر حلیت بی، ما یه عموماتی داریم که میگه بی چیه؟ حلال، احل الله البی، متوجه هستی چی دارم میگم؟ دلیل دو تا نقطه بذارید، عمومات بگو داله بر حلیت بی، مثل احل الله البی. دیگه اینجا باید خودتون پرانتز باز کنید، دیگه من نمیخوام بنویسن که خسته نشید، یه ذره توضیح میدیم. میگیم آقای شیخ انصاری چجوری احل الله البی شامل این بیع خون میشه؟ بنده یه خورده خون طاهر دارم میفروشم به این آقا، احل الله البی شامل این میشه، چه جوری شامل میشه؟ میگه به خاطر که اولا این خون نجس نیست، تا اون احادیثی که میگه خرید و فروش نجس حرام شاملش بشه، ثانیا منفعت داره این خونه، یه منفعتی داره، یه استفاده از این خونه میشه که عقلا بابت این استفاده پول میدن، روزه قبل داشتیم، عقلا بابت این استفاده پول میدن. سبق یعنی اگر شما بی خون از من بخری بابت رنگ زدن منزلت، عقلا میگن این معامله معامله صفحی نیست، میگن صفحی نیست، چرا؟ به خاطر که استفاده حلال داری میکنی از این، چون سبق زدن با خون تار که حلاله، که متوجه هستی؟ اینا رو دیگه باید بنویسید، پرانتز باز، خون اولا نجس نیست که از باب نجس بشه حرام، ثانیا منفعت مقصوده اینجور نیست که نداشته باشه تا از او باب بشه حرام، متوجه هستی؟ هم طاهر است و بگو بقیهش، هم منفعت حلال داره، استفاده حلال داره، رنگ زدن، کودسازی، این تمام شد. اینجا یه نفر اشکال میگیره، اشکال نه، اشکال از آقای خویی نیست، بعدن آقای خویی اشکال میگیره میگم چیه، فعلا دارم مکاسب میگم. اشکال چیه؟ الان شیخ انصاری تا اینجا چی گفت؟ تا اینجا گفت که فروختنه، بگو اگه فهمیدی، فروختن خون طاهر جایزه به قصد سبغ و به قصد تسمید و چیزه دیگه، درسته؟ یه نفر میاد اشکال میگیره، میگه مستفاد از مرفوعه واسطی اینه که فروختن خون حرامه. یه روایتی هست از امیرالمومنین نقل شده که امیرالمومنین عبور کرد به قصابها، به قصابه گفت که 7 چیز حرامه بفروشید، 7 چیز حرامه بفروشید، اولیش خونه. ظاهر این روایتی که فروختن خون چی هست آقا؟ حرام هر خونی. این شد اشکال، فهمیدی چی شد؟ شیخ انصاری گفت که فروختن خون طاهر جایزه، روایت مرفوعه واسطی ظاهرش نیه که فروختن هر خونی حرامه. گرفتی چی شد یا نشد؟
شد.
اشکال مصطفی، کلمات به جمله مختصر در آوردن که حفظش ساده بشه. مستفاد از مرفوعه واسطی، واسطی اسم راوی هست، مستفاد از مرفوعه واسطی حرمت بیع خون است به نحو مطلق. روایت رو براتون خوندم، امیرالمؤمنین به قصابها فرمود، فرمود که فروختن 7 چیز حرامه بر شما، یکی چی است آقا؟ خون. خود ظاهرش اینه که هر خونی حرامه، مطلق به نحو مطلق یعنی چی آقا؟ هم طاهر هم نجس. همه گرفتید؟ شیخ انصاری از این اشکال، بنده دارم معاون شیخ انصاری هستم دارن جواب میدم، شیخ انصاری از این اشکال 2 تا جواب میده. جواب اول، جواب اول شما باید بگید، اگه گفتی چیه؟ معلومه، اصلا خودت داری میگی مرفوعه، حدیث مرفوعه به اون حدیثی میگن که یه مقداری از سند یا کل سند افتاده، متوجه هستید؟ مثلا فرض کنید زید از بکر، بکر از حسن، حسن از خالد نقل کرده حدیث را، راوی میاد میگه زید از خالد، 2 نفر رو میندازه، این میشه حدیث چی؟ مرفوع، یا کلش رو میندازه. اشکال اول اینه که این حدیث، حدیث ضعیف السند به خاطر مرفوع بودنش، و حدیث ضعیف السند حجت نیست. این اولین جواب، جواب اول، این حدیث بگو ضعیف السند است و حدیث این همش قیاسه ها، و حدیث ضعیف السند حجت نیست، پس به عنوان اشکال به ما مطرحش نکن. این جواب اول. بله، شورت هم ندارد، خیر. اما جواب دوم، حواسا با من باشد، بهترین کسی که این جواب را توضیح داده حضرت امامه، امام خودمون. جواب دوم چی است؟ شیخ انصاری میگه که ظاهر اینه که امیرالمومنین که گفته فروختن خون حرامه، یعنی فروختن خون به قصد اکل، فروختن خون به قصد اکل. اما این ظاهر از کجا آمده؟ آدرس بهتون میدم، پس ببینید، نگاه کنید آقا جان، اگر من خون طاهر بفروشم به این آقا به قصد این که این آقا بخوره، این فروختن چیه؟ حرامه. یعنی شیخ انصاری هم که میگه فروختن خون طاهر جایزه، میگه فروختن خون طاهر زمانی جایزه که به قصد اکل نفروشی. رضا توجیه میکنه حدیث را. شیخ انصاری میگه بابا اون حدیث امیرالمؤمنین که میگه فروختن خون حرامه، خسته نشیدا یا خسته شدید؟ شیخ انصاری میگه این حدیث امیرالمومنین که میگه فروختن خون حرامه، یعنی فروختن خون به قصد اکل. حالا این ظاهر از کجا آمد الان براتون میگم. جواب دوم، ظاهر این است که بیع خون به قصد بگو اکل حرام است. اما این ظاهر از کجا آمده؟ من موقع نشستن عبارت بخونه هم میگم این ظاهر از کجا آمده و هم میگم آدرس، متوجه هستی؟ این صورت یک تمام شد. بریم سراغ صورت ب رفقایی که می نویسن. بله اونی که ریخته اون توجیه سوم آقای خویی است. ب بریم سراغ ب، یعنی قبول کرد این که میگم فلان کس گفت، یعنی قبول کردم حرف تو. ب اگه گفتی ب چی بود؟ گیج شدید. خون طاهر دو صورت داره، گاهی غیر از اکل منفعت دارد، گاهی غیر از اکل منفعت ندارد. یعنی این خون طاهره هیچ استفاده ای نداره جز خوردن، متوجه هستی؟ به گاهی میتونید بگید من جگه نخونک بشه، غیر از عکب منفعت ندارد. منفعت یعنی چی؟ استفاده. شما بفرمایید فروختن خون طاهر، فروختن خون طاهری که جز اکل هیچ استفاده ندارد. به اول فض اگه غلط گفتید از دوباره میگم، صبری بکن. یه خون طاهری هست هیچ استفاده ندارد جز اکل، فقط خوردن. فروختن جایز یا حرامه؟ حرامه. چون خوردن خون طاهر چی است؟ ببینید تقسیم صبر و تقسیمه. اگه بگی نیست میفته تو اولی، متوجه هستید؟ گاهی غیر از اک منفعت ندارد. بیع این خون بگو من بنویسم، حرام و باطل است. آخه به چه دلیل؟ باید دلیل بیاریم. دلیل میخوان یه ذره با من باشید. خب نگاه کنید آقا جان، دلیل چیه؟ اینا تو کتاب نیست، میخوام بگم فقهه، نمیشه بدون دلیل رد شد. دلیل شیخ چیه؟ دلیل شیخ بله مثال، این مثال نداره اصلا. منتها اگر میگیم اکل، اگر میگیم اکل بعدم میگه، امام میگه، میگه در زمان صدور این روایت مرسوم بوده که خون زیاد میخوردن. یه ذره با من باشی، الان شما خون طاهر دارید، یه سطر خون طاهر دارید، متوجه هستی؟ یه سطر خون مثلا پشه دارید، هیچ منفعتی نداره جز اکل. فروختن این خون حرامه. اگه گفتید چرا؟ این با اجازه آقای میفته تحت حدیث نبوی، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. این خونه منفعتش فقط چیه؟ اکل. خوردن اکلش حرامه. حرام که شد ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. دلیل اینه، قیاسه. فرصت نمی کنم براتون بنویسم علت حرمت اکلش، دیگه نمیدونیم چی. خون که حرمت دلیل نمیخواد دیگه، حرامه. دلیل این قیاس ها، نگاه بکنید قیاس، ولی دیگه وقت ندارم بنویسم. دلیلش اینه، خون طاهر در این صورت مشمول حدیث نبوی هست. کبرا، هر چیزی که مشمول حدیث نبوی است بیعش حرام است. نتیجه بگیر، این خون بیعش حرام است. فهمیدی چی شد؟ تمامش. میخوام عبارت بخونم، اگر رسیدم این دلیلم میگم بنویسید، اگر نرسیدم که هیچ. المسئله تو ثالثه، تو مسئله سوم. حالا نگاه کنید رفقایی که نوشتید از اول منظم میایین پایین. مسئله سوم، یه آدرس که دادم از زارم به درسان آدرس. مسئله سوم، حالا این ذره ذره بگم، ممکنه مطال و خارش رو زنتون مونده باشه. بحث ما در خون نجسه. شیخ انصاری میگه بیع خون نجس چیه؟ حرام. میگه نگو بیع، اصلا کل معاوضش حرامه. مثلا من این خون هبه معوضه بکنم به تو، یعنی بگم این خونه رو بگیر مداد تو بده به من، اینه حرامه. مثلا این خونه رو مهریه زنش کسی قرار بده، حرامه. این بحث خون، خون نجس. مسئله سوم، حواسا با من باشه، کمربنده همت بسته. یحرم المعاوضه تو علی الدم، حرام می باشد معاوضه کردن بر خون. چه خونی؟
نجس.
خون نجس حرام می باشد معاوضه کردن بر خون. بلا خلافن، بدون اختلاف. بل ان النهایت و شرح الارشاد لفخر الدین و تنقیه الاجماع علیه. یادتونه یه روز گفتم بین لا خلاف و اجماع فرقه؟ این همین بل دلیل بر اینه که فرقه، چون اول گفت بلا خلافن، بعد میگه بل اجماع، یعنی که ترقی کرده معلوم میشه فرقه. بلکه از کتاب نهایه نقل شده و از کتاب شرح ارشاد نقل شده. شرح ارشاد مال مرحوم فخر المحققینه. و از کتاب التنقی نقل شده. چی نقل شده؟ الاجماع علیه. اجماع علیه، ضمیر علیه، حرمت معاوضه بر دم، اجماع هست بر حرمت معاوضه بر خون. یه ذره چشما رو بدید به من، یه ذره چشما رو بدید به من. خون دو صورت دارد، یک، گاهی خون نجس است، بیع خون نجس حرام و باطل است. دلیل اول اجماع، خونیم و تمام شد. دلیل دوم، و یدل علیه الاخبار و سابقته، و دلالت می کند علیه حرمت معاوضه بر خون، یعنی خون نجس، و دلالت می کند علیه بر حرمت معاوضه بر خون نجس. اون اخبار چی؟ سابقه. براتون قشنگ نوشتم، تمام. بریم دو، گای خون چی است آقا؟ طاهر است. فرعون و اما دم طاهر و اما خون طاهر، اذا فرزت له منفعت محللتون. ای داره صورت الف را میگه، الف گاهی غیر از اکل منفعت دارد. منفعت یعنی چی؟ استفاده، که اون استفاده هم حلاله. مثل رنگ زدن با خون، خب رنگ زدن که خوردن نیست که، حلاله. و اما دم طاهر و اما خون طاهر، اضافه رزت لهو، زمانی که فرض بشود لهو برای اون خون طاهر یک استفاده، بگو حلال، یعنی این خون طاهر یه استفاده میشه ازش کرد که این استفاده هم چی هست آقا؟ حلاله. مثل چی؟ کس سابق، مثل رنگ زدن. لو قلنا بجوازی، ضمیر بجوازی رو بزنه به سابق. اگر قائل بشویم ما به جایز بودن سابق، رفقا وجهی برای گفتن لو نیست. چرا؟ چون شیخ انصاری تو رسائل تو براءت میگه اصل در یه بحثی هست که اصل در اشیا چیه، سه نظریه است. مرحوم شیخ انصاری میگه اصل در اشیا اباحه است، یعنی همه چیز مباح است الا ما خرج به دلیل. بعضی از علما اسمون یعنی اصل در اشیا حذره، حرمت، الا ما خرج به دلیل. شیخ طوسی هم قالب توقف شده، وعدمون تو کفایه انشالله، حالا رسائل ما نمیگیم دیگه، کفایه انشالله، چون هم تو کفایه هست هم توی رسائل. متوجه شیخ انصاری نظرش نیه که کلیه اشیا حلالن الا ما خرج به دلیل. خب من جمله سابق وجهی برای لو گفتن نداره، باید به جای لو میگفت ان، چون شما لو خوندید در لو پنج نظریه است، همین نظریه میگن لو برای امتناع هست. متوجه است؟ اینجا امتناعی در کار نیست. لو قلنا به جوازیهی، اگر قائل به شدیم ما به جواز چی؟ سابق. خب آیه بی جایز جوازی میخوره به سابقه. ففی جواز بیعهی وجهان، میدونه کجا هستیم؟ خون طاهری که یک منفعتی غیر از فکر کنن دیگه گم شدید. بس ما در خون طاهری است که منفعتی دارد غیر از اکل. شیخ انصاری میفرمود ففی جواز بیعهی وجهان، این وجهان معنی قولان نیست، معنی احتمالانه، در این که آیا جایز میباشد بیع این خون طاهر. در جواز بیعش دو احتماله، اقواهما الجواز، اقوای این دو احتمال بگو جواز است. شیخ انصاری فتوا شد داد خون طاهر بیعش چی است آقا؟ جایزه. میگیم چرا؟ من براتون گفتم چرا، چرا عمومات داله بر حلیت بیع. شیخ یه چیز دیگه میگه، لانها، بزن به دم، میگه دم که مذکره، چه ضمیر انا مؤنث بوده، به اعتبار عینون مراعات الخبر کرده. متوجه هستی؟ یه بحثی است که اگر مرجع ضمیر مذکر بود خبرش مؤنث بود، مراعات کدام بکنی؟ اختلاف تو باب خامس مغن اللبیب. لانها، به دلیل اینکه خون طاهر عینون، یعنی شیئون، یک عین طاهری هست، طاهره، چون فرض اینه که بحث ما در خون طاهر، که ينتفع بها، که انتفاع برده می شود به این عین طاهر. انتفاع برده می شود یعنی چی؟ استفاده می شود، که استفاده می شود به این عین طاهر، منفعتون محللتون، یک استفاده ای که حلال است. استفاده حلال چی بود؟ سابق. و اما اگه گفتید کجا جزوا هستن، میگه و اما مرفوعت الواسطی، اشکال. یه نفر وارد میدون میشه میگه توی شیخ انصاری گفتی که فروختن خون طاهر جایزه، از روایت مرفوعی واسطر میاد که فروختن خون مطلقا چیه؟ حرامه. من تلاش خودمو کردم، من تلاش خودمو کردم. و اما مرفوعه الواسطی، واسطی اسم راویه، و اما مرفوعه واسطی المتضمنه تو، تون که نمیخوانم که این مرفوعه متضمن میباشد لمرور امیر المؤمنین علیه السلام، متضمن میباشد به عبور کردن امیر المؤمنین بالقصابین، یعنی تو این مرفوعه این قضیه است، قضیه عبور کردن امیر المؤمنین به قصابها. و نهیهم عن بیع سبعتن، و نهی کردن قصابین از بیع هفت چیز، یعنی امیر المؤمنین به قصابا فرمود بیع هفت چیز حرامه، منهیه. بیع دم، رفقای دم اطلاق دارد یا ندارد؟ دارد، میگه هر دم این یکی. ول غدد، غدد جمع غده، متوجه رفقا؟ این حدیثی که شیخ انصاری آورده بیشترش نیاورده، مراجعه کنید، نکات قشنگی تو این حدیث است. ول غدد، غدد چیه؟ برو نگاه بکن. و آذان الفؤاد، آذان جمع اذن، فؤاد قلب، میشه گوشه های قلب. مگه قلب گوش داره؟ آذان الفؤاد یعنی دریچه های قلب، متوجه هستی؟ و تهال، تهال یعنی چی؟ تهال غیر از کبده. چرا؟ چون یه قصاب همونجا از امیرالمومنین پرسید که آقا تهال کبده؟ حضرت گفت نه، تهال غیر از کبده. برو پیدا بکن.
بله،
سپرز، سپرز، درسته. الی آخرها، تا آخر روایت. آقا جان سه چهارم روایت شیخ نیاورده، مراجعه بکن. اون بحث مون تو قسمت اولش. جواب اول بگو، جواب اول بگو. شیخ جواب میده، حدیث ضعیف السند. جواب دوم بگو، جواب دوم بگو. نگفتی، گم شدی. ظاهر اینه که امیرالمومنین میخوان بگن فروختن خون به قصد اکل حرام. این ظاهر از کجا آمده؟ این ظاهر از اینجا آمده. امام میگه در زمان امیرالمومنین یک منفعت بسیار مهمی که عربها از خون میبردن خوردن بوده، زیاد میخوردن خون را. این یک. امام اکتفا به اینم نمی کنه، میگه ببینید روایات ازیدست برات بیارم. روایات ازیدست میاره که تو همش صحبت از اکله. فهمیدی چی شد؟ به قرینه اون روایات دیگه، اون روایات دیگه قرینه میشه که مراد امیرالمومنین از نهی بیع خون، بیع خون به قصد چیه؟ اکله. از دو تا قرینه شد. آدرس و شنبه ازم بخواید. فز ظاهر متبادر به ذهن من، من کی؟ متبادر به ذهن من شیخ انصاری اینه که ارادتو امیر المؤمنین اراده کرده از حرام بودن بیع خون، اراده کرده از حرام بودن بیع خون به قصد اکل. یعنی قصابها خون بفروشن به طرف ها که طرف ها رو برن بخورن. ولا شک فی تحریمی، شیخ میگه و شکی نیست در حرام بودن تحریمی البی للعک، ولا شک فی تحریمی و شکی نیست در این که حرام است بگو بی به قصد اکل. من خون به این آقا بفروشن که این آقا بره بخوره، فروختن حرام. میگیم چرا؟ میگه لما سیجیعو، به خاطر اون مطلبی که می آید از این که قصد کردن استفاده حرام. اگه گفتی تو مثال ما استفاده حرام چی بود؟ اکل، بالاش می نسید اکل. قصد کردن استفاده حرام در مبی، اگه گفتید مبی چی بود؟ خون. اینا رو بنویسید. قصد کردن استفاده حرام در مبی موجبون لحرمت بی، این حرمت تکلیفی معصیته، بل بطلانی، بلکه بطلان بی، این میشه حرمت وضعی. بطلانی، بطلان بی، بطلان بی، این نقل و انتقال صورت نمی. یه خط تو بخونم، نگاه کنید بی را میخواد بگه. بی چی بود؟ این خونه هیچ منفعتی ندارد جز اکل، بیش حرامه. ببینید به این میگن قسمت، چیزی که تو عبارت شاید من نگفتم ولی قسمت کردن، قسمت منطقی. و سر ره در کتاب تذکره به این که جایز نیست بیع دم چی؟ تا میگیم چرا؟ میگه لا استقباسی، دلیل علام، دلیل مرحوم علامه است، میگه به خاطر خبیث بودن چی؟ دم طاهر. شیخ انصاری میگه ولعله، شاید علامه که میگه بیعش حرامه چون منفعتی جز اکل ندارد، شاید اینو میخواد بگه. اگه گفتی شیخ انصاری مطلب از کجا استفاده کردی که علامه میخواد بگه به قصد اکل؟ از کلمه استقباس. متوجه هستید؟ استقباس همیشه برای چی میگن؟ خوردن. اینا رو بگیرید، اینا رو بگیرید. ولعله و شاید عدم جواز بیع دم طاهر به خاطر این نیست، به خاطر این که نیست، یک منفعت ظاهره یعنی روشن، یک منفعت روشن فیه در دم طاهر جز اکل چی؟ حرام. این لعله رو شیخ از کجا استفاده کرده؟ که میاد میگه مراد علامه این از کلمه استخباز. این نگی تو خارج درس رو نگفتی، خارج درس اینه، من منطقی براتون گفتم. روز شنبه سه تا نکته باید بگم بنویسید، یکی کلمه از ظاهره، دو تا آدرسه و صلی الله علیه. من 7-8 دقیقه هستم، بیاید برید سوال. کلام آقای خوینه که مطلقا بیع دم جایز است. شنبه آدرس ازم بخواد.